ببخشید استاد، در رابطه با این روایتی که فرمودید، به بعضی ها
بله
میایید توضیح بدی مثلا مسائلی رو رعایت بکنن، رضایت امام زمان علیه السلام رو در نظر بگیرن، دیدشون اینه که به خدا هر جور گمان داشته باشی همون جور باهات برخورد میکنه. اگه گمان خوب به خدا داشته باشی، خدا باهات خوب برخورد میکنه. اگه گمان بد داشته باشی، خدا بد باهات برخورد میکنه. و نهایتا هم این که بالاخره خدا آخر آخر همه رو میبره بهشت، همه رو میبخشه. به اینا چجوری باید جواب داد؟
بله. البته یه خورده فاصله میگیریم از بحثمون، ولی من عرض میکنم.
ببخشید. و این که میگن که عذر میخوام، تمرکزم رفت از ذهنم پرید. بفرمایید شما. ممنونم.
لایتون اومد بگید.
ممنون.
ببینید دو تا سوال دیگه. سوال یکیش این است که مثلا کسانی که میگن نهایتا خدا همه رو میبره بهشت، ما چه جوابی بدیم؟ من اولین جوابم اینه که از اون بزرگوار میپرسم که شما اینو از کجا میگید که خدا نهایتا همه رو میبره بهشت؟ از کجا میگید؟ کی گفته؟ با چه منبع قرآنی و روایی این سخن میگید؟ البته در دیدگاه عرفای همچین مطلبی هست، اگه بخواد مستند کنه به گفته یک عارفی، خب این که نظر یک فرده، نظر خدا و حجت خدا که نیست. حجت خدا هم که پیش خودش حرف نمیزنه، سخن خدا رو. مثلا من سوال دارم، لازم نیست من دست و پای بزنم. او که داره همچین ادعایی میکنه باید بگه از کجا این حرف رو میزنه. خب نیست، هیچ جای دینی حرف نیست. چی میگه؟ همه نهایتا میرن بهش. این یه مسئله برای اون قسمت سوال. مطلب دیگه این که به خدا ما گمان نیک داشته باشیم و حسن ظن به خدا داشته باشیم و مایوس از رحمت خدا نباشیم، این سخن غلطی نیست. اما اینکه معناش این است که ما هر جوری دلمون خواست هر شلنگ و تخته‌ای بیاندازیم و هر جوری هم دل مخواست زندگی بکنیم، بعد بگیم ما امید داریم به رحمت خدا، این دوتا به هم نمیخوره. به اصطلاح ما میگیم این پس به کدوم پیش خورد؟ شما میگید آه نماز رو باید خواند. من حالا مثالای ساده میزنم، الان وارد چیزایی که مثلا حالا یه خورده پیچیده باشه الان نمیشم، به خاطری که میخوام بحث رو پیش ببرم. شما میگید نماز رو باید خواند، میگه به خدا امید داشته باش، به خدا حسن ظن داشته باش، از خدا مایوس نباش. مخل این حس به کدوم پیش خورد؟ من دارم میگم نماز. همون خدایی که میگوید از رحمت خدا مایوس نباش، همون خدا میگه باید نماز خون. الان بحث عقاب خدا برای بی نمازم نیست الان در سخن ما، همون خدا میگه نماز. متوجه عرضم شد؟ در واقع هر دو مطلبی که میگوین به همین سادگی میشود گفته بود. یه موقع شما میگید حالا فرد میخواد یه لجبازی هایی بکنه که من قبلا هم گفتم گاهی موقعیت زمانی خوب نیست، گاهی نوع ارتباطمون با هم تنظیم نیست، گاهی مثلا همین امروز مثلا تو محله آتش سوزی شده، اصلا اون ناراحت از اون آتش سوزی، اونا دیگه الان محور سخن من نیست، اونا میشه شرایط بیش. ولی به طور عمومی کسی اینو بگه آدم جواب، کسی هم حرفش رو زد بعد گوشش رو گرفت گفت نمیخوام جواب بدی، حالا من میتوانم جواب بدم به همین سادگی، نخواست رو گوش ند. روشن شد؟
بله استاد، ممنون از راهنماییت.
باش، اگر با سرماشی باشه در خیلی. به هر حال این روایت رو مراجعه کنید بهش، بخوانید، تأمل کنید و بگذارید کنار همین عرضم که اینا از ما دستگیری میکنن، ولی اینکه لای درز دیوار ما یه مقداری خاک نشسته از ما دستگیری نمیکنه. تمیز باشیم ابنت. یه وقت هم اگه کسی خواست سنگ های منزلتون دستمال کنه، خب بهش بگیم اون قسمت هم دستمال، ولی اینا بر آدم نمیمونه. ببینید چگونه میتوانید معارف اهل بیت را بیشتر و بهتر بیاموزید و به دیگران آموزش دهید. زحمت داره، تلاش میخواد، تمرین میخواد. همین بزرگواری که برای شما مثال زدم، ایشون خودش و اطرافیانش خیلی تند صحبت میکنن، خانوادگی همه تند صحبت. ایشون من میگفت من خیلی تند صحبت میکردم و تمرین بسیار کردم برای اینکه بتوانم وقتی میخوام تدریس کنم یا بحثی رو ارائه بدم میتونم شمرده صحبت بکنم تا دیگران بحثم بفهمن. و الان وقتی شما باهاش صحبت بکنید خیلی شمرده صحبت میکنه، همیشه همینجوری دیگه صحبت میکنه. مثلا وقتی حرف میزنه شما عین همون حرفاشو پیاده بکنید میشه کتاب. این انقدر شسته رفته، مقدمه دار، نمیدونم همراه با فعل و تمرین کرد. یکی از اقوام همین بزرگوار هم که او هم تند صحبت میکنه و او هم تلاش علمی این گونه ندارد مثل ایشون، همه یه همتش رو گذاشت به خاطر اینکه مثلا صاحب فلان ثروت یا شرایط بشه. و خود اون دوست ایشون و حالا فامیل ایشون به من میگفتش که من دنبال اینم که راحت زندگی کنم. تعبیر او این بود، این دوتا تعبیر کناره. الان این بزرگوار که در مسیر خدمت به اهل بیت و نشر معالف اهل بیت و دفاع از حریم امیرالمومنین بود هست و یه زندگی متوسط یا زیر متوسطی داره و کلی هم خدمات و توفیقات داشته، او بنده خدا که میخواست در آرامش زندگی کنه و همه همتش هم گذاشته بود در مسائل مالی، بسیار گرفتار شده تو بحث‌های مالی به حدی که گاهی اوقات چند ماه مجبوره که خانواده‌اش رو نبینه به خاطر فراز و نشیب شرایط اقتصادی. سوت پایان هم به زودی برای همه ما زده میشه. تختن مری فرس، فرصت هاتون رو دریاب. خب بریم سراغ قسمت بعدی عرض. ما در ادامه توضیحات مربوط به زیارت شریف امین الله به یه جای شیرینی از زیارت رسیدیم که یه مقداری هم توضیح دادیم، اما بخشی از توضیحاتمون موند که من دوست می‌دارم یه مقداری از اون بحث شیرین رو امروز با شما ادامه بدم. ما تعبیر محبتن لصفت اولیائک محبوبتن فی عربک و سمائک رو توضیح دادیم و در این زمینه سخن گفتیم. این که انسان هم دوست داشته باشد که در زمین و آسمان محبوب باشد و هم دوست داشته باشد که محبت اولیاء خدا در دلش باشد، محبت برگزیدگان درگاه خدا در دلش باشد. بحث محبت یک بحث شیرینی است که کام همه رو شیرین میکنه و همه این بحث رو دوست دارن. اما گاهی این بحث شیرین برخی رو به گرفتاری میاندازد و از مسیر دور میکنه، گاهی برخی رو در مسیر تقرب به درگاه خدا موفق بود. یک ارتباطی هم بین عبارت قبل یعنی مولعتن به ذکرک و دعائک با محبتن لصفت اولیائک محبوبتن فی ارزک و سمائک وجود داره. اون ارتباط رو هم میخوام برای شما بیان بکنه. پس ما با هم دیگه زیارت شریف امین الله رو تا اینجایی که راجبش صحبت کردیم با هم یک بار بخوانیم و بشنویم، بعد انشاءالله بحثمون رو تکمیل کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك.
دو تا روایت براتون عرض کنم. روایت اول از امیر المؤمنین سلام الله علیه، عبارت کوتاهه: از ذکر و مفتاح الانس. ذکر و مفتاح الانس یعنی چی؟
سلام علیکم.
سلام.
ذکر کلید انسه، معنیش این میشه؟
بله، معنیش اینه. از ذکر و مفتاح الانس. روایت دوم روایت است که همتون حفظی: ذکر و علیان عباده، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. اونس و محبت و پیوستگی قلب یک کلیدی داره، کلید اون کثرت یاد است. یعنی شما نسبت به آنچه که بیشتر ازش یاد کنید و راجبش صحبت کنید و بهش فکر کنید و راجبش مطلب بخوانید و همه این زمینه‌های ذکر، اینا موجب انس و محبت و پیوند قلبی بیشتر میشه. خب پیغمبر میگن ذکر و علیین عباده. اگر شما ذکر امیرالمؤمنین و البته با روایات دیگری که میشود بیان کرد ذکر اهل بیت علیهم السلام رو انجام بدین، خدا بهتون ثواب عبادت میده. یعنی یک تشویق فوق‌العاده ای برای دائم ذکر بودن شیعیان و پیروان خاتم الانبیا. دائم الذکر بودن به چی؟ به نام و یاد و فضائل امیر المومنین علیه السلام و حضرات معصومین سلام الله. یعنی پیغمبر میخواد ما را به کدام سمت ببرد؟ میخواد پیوند قلبی ما با امیر المؤمنین، با سید الشهدا، با صاحب الزمان بیشتر بشه. برای همین تشویقمون میکنه. نه که بیهوده نعوذ بالله سخن بگن، نه، دارن میگن اون ثواب داره، بهش مقید باشید، از امیر المؤمنین ذکر به میان بیاورید، فضیلت بگید، شجاعت حضرت رو بگید، کرامت حضرت رو بگید، لطف حضرت رو بگید، او ارزش داره. ولی چه ثمره ای دارد؟ افتاح الانس، انس که ایجاد شد، محبت که ایجاد شد، خودش یه برکاتی داره. تا روز قبلی که شما دل به این شوهر مهربان خوب نسپردید، از اینکه شرایط زندگی چجوریه، کسی بهش جمله‌ای گفته یا نگفته، ناراحتش کرده یا خوشحالش کرده، در شما تغییری ایجاد نمیشه. ولی از روزی که این انس ایجاد شد، این محبت شکل گرفت، حالا اگر یه همکاری به او بی احترامی بکنه، شما انگار به خودتون بی احترامی کنید. شاید برخورده باشید، مثلا یه وقت دختر شما میگه من فلانجا نمیام، یا پسر شما میگه من فلانجا دوست ندارم، میگه چرا؟ میگه اون دفعه شما رو اذیت کرد، یه جمله‌ای گفت که شما ناراحت شدید. این انس و پیوند قلبی که با شما داره، او رو انقدر نزدیک به شما میکنه که ناراحت شدن شما ناراحت شدن اوست. و چون حساب و کتابهای بزرگ سالانه ما رو نداره، ما مثلا فرض کنید یه جایی به خاطر یه مصلحت بالاتری مثلا از اون توهین عبور میکنیم، ولی او چون اون توانه اون تجزیه تحلیل نداره، اونجا متوقف میشه، میگه نه دیگه، اون مثلا اون خانم که به مادر من بی احترامی کرد، دیگه من دوستش ندارم. مولعتن به ذکر که و دعائک، خدایا من رو نسبت به ذکر خودت و دعایت، کوچکی کردن در مقابل خودت، درخواست کردن از خودت، حریص کن، با ولع قرار بده. اگر کسی مأنوس با ذکر خدا شد، چه اتفاقی می افتد؟ کسی مأنوس با یاد حجت خدا شد، چه اتفاقی می افتد؟ اینجا یه شاه کلید تربیتی بهتون بدم. اگر میخواهی فرزندت، عزیزت، نور چشمت بیش از قبل به رنگ بندگان خوب خدا در بیاد، باید کاری کنی که این پیوند قلبی بین او و صاحب الزمان افزون بشه. ای پیوند قلبی بین او و وجود بی بی زینب کبری سلام الله علیها افزون بشه. یکی از راه‌های افزون شدنش چیست؟ ذکر این حضرات معصومین و اولیاء خدا. بچه‌ای که کتاب‌هایی راجع به امام حسین می‌خواند، دلش با امام حسین اتصال پیدا میکنه. بچه‌ای که میبینه مادر مقیده که هفته یه بار، دو هفته یه بار تو مجلس روضه امام حسین شرکت بکنه، برای امام حسین گریه بکنه، برای امام حسین خدمت بکنه، حلوایی ببره، چایی پخش بکنه و با مادر همراهی میکنه، این ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام بین دل او و دل اولیاء خدا رابطه ای برقرار میکنه. از ذکر مفتاح الانس، انس که حاصل شد، حالا او هم مثل محبوبهاش از بدی، از کجی، از بیهیائی، از غفلت نسبت به نماز، از گناه احساس بد پیدا میکنه. و نسبت به بندگی سجده بهتر، رکوع بهتر، نماز زیباتر ارتباط بهتری پیدا میکنه. توجه کنید گفتیم یکی، یعنی ما به عنوان مربی و معلم و کمک کننده به بچه هامون، به عروسامون، به دامادامون، به همسرمون، به شوهرمون، ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم و باید انجام بدیم. اینم یکی از کارهای مهم میشه. قبلا ما راجع به ذکر گفته ایم، ذکر لسانیش مطلوبه، نباید ذکر لسانی را کم شمرد و کم مایه تلقی کرد، اما بالاترین درجه ذکر، ذکر قلبی است. ذکر قلبی یعنی چه؟ یعنی توجه دائمی به حق متعال و رضایت صاحب الزمان. ذکر خدا یعنی دائم فرد متذکر این است که من الان در مسیر بندگی هستم یا نه، و اگر کاری قرار انجام بدم ای با رضای خدا سازگاره یا نه. ذکر صاحب الزمان یعنی توجه به اون وجود مقدس و رضایت اون بزرگوار. معیار داره زندگی، زندگی معیارش رضایت امام زمان. یکی از راه‌های افزایش توجه قلبی ذکر لسانی است. یعنی اگر کسی سعی کنه زبانش به ذکر خدا و یاد خدا مترنم و متبرک باشه، این بر قلبش اثر داره، برای توجهات قلبیش مؤثره. از این جهت میخواهم یه چند تا عنوان رو خدمت شما عرض کنم در ارتباط با ذکر، و چند تا ذکر رو برای شما توضیح بدهم. بلدید، نمیخوام همه رو شرح بدم، میخوام بعضی از اذکار رو فقط براتون یادآوری کنم. یکی از اذکار عنوانش هست ذکر بسمله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوبه که من سر قضا یا در شروع هر کاری واقعا متوجه خدای متعال باشم، واقعا توکل بر خدا داشته باشم، واقعا شاکر نعمات خدا باشم. اما اگر من در توجه قلبی سستم یا سستی می کنم، باید این توجه لسانی زمینه‌ای برای اون توجه قلبی بشه. یعنی لااقل اینکه خودم رو مقید بکنم برای آغاز کار به بسم الله الرحمن الرحیم. حالا هر چقدر این بسم الله الرحمن الرحیم با توجه بیشتر و اخلاص بیشتری بود، ارزشش بیشتر، برکتش بیشتر. ولی حداقلش این ذکر بسمله. ذکر بعدی ذکر تسبیح، سبحان الله. ذکر سوم ذکر تحمید، الحمد لله. ذکر بعدی ذکر تحلیل، لا اله الا الله. ذکر بعد ذکر تکبیر، الله اکبر. ذکر دیگر ذکر حوقله، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ذکر دیگر ذکر استثناء، ذکر انشاء الله است. ذکر دیگر ذکر استعاذه است. استعاذه یعنی چی؟
پناه بردن استا.
اعوذ بک، اعوذ بالله. در دعاهای متعدد و مناجاتهای مختلفی هست که اهل بیت علیهم السلام از این عبارت استفاده کرده اند. مثلا وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن اللهم انی اعوذ بک من دنیا تمنع و خیر الاخره. خیلی جالب. خدایا به تو پناه میبرم از دنیایی که مانع خیر آخرت میشه. دنیا و دل سپردگی به دنیایی که مانع از این میشه که من بتوانم آخرتم رو آباد بکنم. و من عاجل یمنع خیر العاجل، اولی با این دومی با علی. و من عاجل یمنع خیر العاجل. خدایا پناه میبرم به تو از اکنونی که مانع خیر آینده شود. الان این جمله رو میگم، الان این صحنه رو میبینم، الان این رو میشنوم، مانع خیر بعدی میشه. این خطا و این اشتباه اکنون من باعث میشه من از یه خیری محروم بشم. و حیات تمنع و خیر الممات. خدایا به تو پناه میبرم از زندگی که مانع شود از چی؟ از خیر مردن. دردی برای حفظ زندگی خودش دست از یاری امام حسین بر میداره، خیر از مردنش گرفته میشه، ولی به ظاهر فکر میکنه داره زندگی میکنه. و عمل یمنع و خیر العمل، و آرزوی که مانع میشه از این که من عمل نیکی رو انجام بدم. الان یه گرفتاری مراجعه کرده، یه زنگی به من زدن، میتونم در حدی کمک بکنم؟ میگم نه، حالا این پولا رو میذارم بعدن اینشو اونجوریش میکنم. مانع عمل نیک الان من میشه. او آرزویی هم که میخواستم حالا اون پولا رو اونجوری کنم و اونطوریش کنم، هیچی، میره میمونه نمیشه. اینم ذکر استعاذه. ذکر بعدی ذکر استغفار که در اهمیتش مکرر عرض کرده این و واقعا بزرگواران درش اهتمام داشته باشند انشاءالله. و ذکر بعدی و آخرین ذکری که یادآوری میکنم خدمت بزرگواران، ذکر شریف سلام اللهم صل علی محمد. بسمله، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، حوقله، استثناء، استعاذه، استغفار و صلوات. پس در این بخش دوم عرایزمون، قسمت اول عرایزم، اون روایت فوق‌العاده خواندنی و عمل کردنی بود که خدمتتون عرض شد و توضیح داده شد. قسمت دوم عرایزم این بود که ما در توضیح زیارت شریف امین الله رسیده بودیم به دو عبارت که البته بزرگواران یادآوری کردند که ما عبارت بعدیش رو هم توضیح دادیم، من فراموشم شد. خواستم بین دو عبارت مطرح شده یه شاه کلید تربیتی هم استفاده کنم که از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید انس، راه انس با خدای متعال و حجتهای خدا ذکر است. و گفتیم با ذکر انس و محبت و ارتباط قلبی افزون می شود. برای تقرب به درگاه خدا لازم نیست مراد این شیخ و اون صوفی و این پیر و اون مراد و اون حاج خانم بشوید. ذکر خدا، یاد خدا و خوف از خدا و معصیت نسبت به او و شوق به بندگی خدا، اینها باید در دل انسان تثبیت بشود و حفظ بشه. دستورالعملی هم نیست، باید مراقب دل بود. که در یکی از جلسات یکی دو هفته اخیر راجع به قلب توضیحاتی عرض کردم، گفتیم ذکر بهترین شکلش همون ذکر قلبی و توجه قلبی و مراقبه قلبی است. اما گاهی من توانم یا قدرت معنویم یا شرایطی که دارم به حدی نیست که من اون مراقبت رو بتونم حفظ بکنم، ولی به وسوسه شیطان از ذکر زبانی غافل میشم و کم کم اون ذکر قلبی هم مغفولتر میشود بر من. گفتیم ما میتوانیم به اذکار مختلف حداقل در زبان این مقدمه انس قلبی و توجه قلبی رو فراهم کنیم، ضمن اینکه خود ذکر زبانی هم ارزشمنده، شکی هم درش نیست. از اینجا رسیدیم به یادآوری یه تعدادی ذکر که این اذکار ساده است، هممونم حفظیم، هممونم بلدیم، فقط یه اهتمام میخواد به انجامه. واقعا بین نماز ظهر و عصر کسی که صبح تا ظهر ذکر تسبیح گفته، ذکر تحمید گفته، ذکر استغفار گفته با کسی که نگفته فرقه. واقعا کسی که عملی را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنه با کسی که بی توجه آغاز میکنه و همه اعتبارش به اینه که خودم این کارم، من بلدم، من تا حالا چند سری کوسیب زمینی درست کردم، اینم مثلا میشه سیومین بارش، با کسی که با بسم الله شروع میکنه فرقه. فرقه. و این اذکار نعمتهاییست که خدا قرار داده برای بندگانش، برای پاک شدن، برای تقرب به او، برای انس با او، برای خضوع در برابر او، برای تسبیح او، برای تحمید او، برای تشکر از او. حالا کسانی غافلن، در یه زمانه هستیم که غافلان زیادن، امثال بنده زیادن، شما که لازم نیست خودتون رو معطل غافلان بکنید، برید جلو جلب محبت و رضایت و دعای خاص امام زمان سلام الله علیه بکنید با توجه بیشتر به اذکار در برابر وسوسه شیطان هم که میگه ها تو الان 10 بار حمد خدا گفتی ولی در دلت توجه نبود، تو چه ارزشی داره؟ نه همش هم ارزش داره، خیلی هم خوبه، بله اونجا ارزشش بیشتر میشه، توجه قلبی هم باشه، چه اشکال داره زبانم هم معنوس با این اذکار باشه. اینم عرض دوم این جلسه. سوال، نکته، ابهام، تذکر اگر هست بفرمایید. نکته 140 از مجموعه نکات مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه. زیارت‌های پی در پی.
ببخشید دوستان.
بفهم.
این نکته‌اش اینه، این تعداد اذکار خیلی مهمه.
در جایی که روایتی داره برای یک عملی، برای نمازی، مهمه. نمیگیم خیلی مهمه. مثلا حالا آدم دوتا یه وقت اشتباه میکنه، اضافه میشه، کم میشه، اون نه، آدم بالاخره خودشو مقید میکنه مثلا 300 بار. ولی در این بحثی که ما داشتیم اصلا تعدادش مهم نیست. شما برای خودتون میتونید قرار بگذارید، مثلا فرض بفرمایید امشب میگید تا آخر شب سعی میکنم ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگم، انشالله خدای متعال به برکت این ذکر زیارت نجف قسمت اون بکنه هر چه زودتر. هم ذکر رو گفتید، هم یه دعام توش دارید، یه درخواستی هم از خدا دارید. فردا بلند شدید دارید با خانواده جایی تشریف برید، به کسی هم لازم نیست چیزی بگیم، صبح نیت میکنم میگم امروز هر چه ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر میگم که 4 از این از کار رو هم در خودش داره و خودش ذکر بسیار با فضیلتی است، همه رو به نیابت از امام زمان سلام الله علیه تقدیم میکنم به حضرت رقیه سلام الله علیه. هم ذکرتون رو گفتید، هم یک هدیه‌ای خدمت امام زمان سلام الله علیه تقدیم کردید که از طرف حضرت ذکر گفتید، هم پاداش و لطف و عنایت حق رو به واسطه این خدمتتون به امام زمان تقدیم حضرت رقیه کردید و امثال اینها. هیچ تعدادم نمیخواد. اون تو آدم گاهی مثلا تصویر هستشه یه خود بیشتر یادش میمونه که مثلا ذکرشو حتما بگید. تصویر تربت دستتون باشه، با وضو باشید، خود حرکت دادن تصویر تربت در دست خودش ثواب ذکر داره. عرض کردم خدا باب رحمت خودشو گشوده 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال هم به ما وقت داده. اونایی که یه خود بزرگترن انشاءالله خدا طول عمر بیشتری بهشون بده، اونایی که جوانترن خوش به حالشون، خوش به حالشون که 100 سال دیگه خدا این سفره رو برایشون پهن کرده انشاءالله و میخوان بهره ببرن. بازم اگه فرمایشی هست بفرمایید، دوست داریم که مطالب در واقع روشن باشه تا جایی که بلدیم. البته اگه بلد نبودیم که
سلام. وقتی سبحان الله که فرمودین، همین فقط سبحان الله خالی یا الحمدلله یا ادامه شما؟
بله، اون که گفتم تسبیح منظورم همون سبحان الله بود، تحمید همون الحمدلله بود، منتها شما اگر اینا رو با هم دیگه بگید همون تسبیحات اربعه، خب از برکات هر 4 بهره می‌برید.
بله ممنون، دستتون درد.
یک مطلبی که گاهی دارم، پس نکته 140 رو از نکته های مربوط به سید شهدا علیه السلام خدمتون عرض. یه مطلبی که گاهی به زوار سید شهدا گفته می شود، به دوستداران امام حسین علیه السلام و اونایی که شیفته زیارت امام حسین هم ایراد گرفته میشه، این از که شما خیلی دیگه داریم میریم زیارت، پشت سر هم داریم میریم زیارت و به اینها اعتراض میکنن، خفیفشون میدارن. ما میخوام ببینیم اولا آیا در روایات اهل بیت علیهم السلام نسبت به این که شما زیارت مکرر بروید مطلبی هست یا نه، و اگر بود در جواب به کسانی که چنین اعتراضایی دارن میتونیم چه جوابی بدیم و چه توضیحی بدیم؟ ببینید، چون مردم عموماً بی دلیل و بدون علم کافی تو هر زمینه اعلام نظر میکنن، خصوصاً در مسائل دینی که دیگه همه متخصص هم مگه خلافش ثابت بشه. و متاسفانه نمیدانند اثرات تکوینی و تشریعی برخی حرفاشون. اونایی که تو جلسات قدیم ملزم تشریف داشتن خاطرشون هست که چه تأکیدی داشتیم برای اینکه ما در دستگاه امام حسین جمله منفی ای نگیم، جمله بازدارنده ای نگیم. ما نگیم نه برگزار نکن، ما نگیم نرو، ما نگیم حالا بچت گرمش میشه، ما نگیم الان هوا سرده. دستگاه امام حسین میگه میخوام برم زیارت، کمکش کنیم بابا. میگه خبر نداری یه زیارت رفتم اومدم نگفته بودم. ما خوشحال بشیم از زیارتش، تشویق کنیم، نبادا کلمه منفی. ولی به هر حال ما ملاکمون روایاته، حالا مردم هر چی نظر میخوام بدم بدم، راجب همه چی نظرم دار راجب اینم نظر. در کامل و زیارات باب 61 این روایتی که الان میخوام بخونم هست، در مدینة المعاجز جلد 4 هم این روایت هست. عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام چنین می‌فرمود: زور الحسین ولو کل سنتن، امام حسین علیه السلام را زیارت کنی اگرچه اقلن تو هر سال یه بار باشه. فإن كل من أتاه عارفا بحقه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنة. اگر کسی حضرت رو زیارت به حق اون بزرگوار دانا و عارف باشه، دانش داشته باشه نسبت به اینکه امام مفترض الطاعه هستن و منکر ولایت و امامت سید الشهدا نباشه، غیر از بهشت عوض دیگری نداره. و رزق رزقن باسا، خدا روزیش رو زیاد میکنه و خدای متعال در ازای زیارتی که می کند در همین دنیا به او آسایش و آسودگی فراخوری نصیب می کند و آتاه الله من قبلهی به فرج عاجل، خدا براش یک گشایش خوب و آرامش بخشی حاصل می کند. در روایات دیگری داریم که قبلا اشاره کردم که حضرت میگن هر شب جمعه امام حسین زیارت میکنیم، هر ماه زیارت میکنیم، هر سال زیارت میکنیم. اصلا سخنی نیست که اگر کسی یک بار مشرف شد دیگه کافیه، یک بار مشرف شد دیگه بسشه. حالا یه نفری خدا بهش تمکن مالی داده، لطف کرده، همسر همراهی هم داده، هر سال مشرف میشه، چه اشکال داره؟ ببینید این که افراد مختلفی گرفتاری های مختلفی دارند، این یه بهانه ای شده برای بازداشتن افراد از کار خیر. من یه فایل صوتی گوش میدادم مربوط به سال 54-55 بود، سخنران داره صحبت میکنه، بعد تعبیری که به کار برای خیلی جالبه، میگه که بله الان که دیگه همه چی هم گرون شده، حالا من نمیدونم رقم‌ها و اینا اون موقع دقیقاً چجوری باید حساب کنم بگم درصد گرانی اون موقع یا 10 سال پیش یا 10 سال بعد چه نسبتی با هم داره، ولی میخوام از این عبارت بگم. خب اون موقع هم میگفتن گرون شده، حالا میگن گرون شده، 10 سال بعدم میگن گرون شده. یه زمانی پیاز گرون میشه، یه زمانی سیب زمینی گرون میشه، یه زمانی مرغ کمیاب میشه، یه زمانی گوشت گرون میشه. اگر بنا بر این بود که هر زمانی یک چیزی در جامعه کم شد یا گران شد، ما اون رو بهانه ای کنیم و یک خلاصه چوبی بکنیم برای اینکه بزنیم تو سر کسی که میخواد بره زیارت امام حسین، خب عملا باید بگیم هیچ وقت هیچ کس نباید بره دیگه. حالا دیگه چون آقا خیلی اصرار کردیم هر کی تو عمرش یه بار بره، ولی ادبیات اهل بیت این نیست. حضرت میگن زیارت کن امام حسین رو حداقل سال یه بار، حداقل سال یه بار. حالا نمیتوانی در آرزوش لاقل باش، ولی اگر میتوانی و این توفیق میسره چرا پرهیز میکنی؟ فکر کردی این مقداری که صرف هزینه سفر سید الشهدا میکنی از جیبت میره، خدا میگه من روزیت هم زیاد میکنم. فکر کردی ساعاتی که در این مسیر صرف میکنی از عمرت میره، خدا میگه من اینو جزو عمرت حساب نمیکنم. فکر کردی درد و رنجی برات حاصل میشه اگر وارد یک سفر مثلا چند روزه بشی، حالا اون زمانا که گاهی چند ماه در این سفر بودن، خدا میگه من برای تو فرج عاجل مقدر میکنم، گره های زندگی تو باز میکنم. بچت یه مشکلی داره، ارتباطت با همسرت یه وضعیه، با پدر مادرت یه شرایط سختی پیدا کردی، خدا میگه من برات فرج عاجل در نظر میگیرم و تقدیر میکنم. مشرف شو حرم امام حسین. من نمیگویم اگر خانواده ای مثلا خانواده شوهرش یا خانواده خانومش مثلا اینا نسبت به زیارت سید الشهدا حساسن، الان اگه اینا برن زیارت مثلا مشکلی پیدا میکنن تو ارتباطاتشون، اینا حتما هر موقع میخوان برن برن در خونه اونا یه بوغم بزنن مثلا یه سرم تکون بدن بعد برن، نه میتونن مثلا لازم نیست به اونا بگن برن یواش برن بیان. منظورم این نیست که این رفتنه موجب تنشهای در زندگی ها بشه، اما اگر واقعا یه نفری فهمید متوجه شو و خواست اعتراض بکنه، اولا آدم باید برخورد خوب داشته باشه، برخورد با محبت داشته باشه، برخورد لینی داشته باشه باهاشون آرام. در حال ما به این نتیجه که شما میگید نرسیدیم، ما هم فکر کردیم، ما هم در این موضوع تأمل کردیم، به نظر ما رسید که نه این مغایرتی با اون نداره، طرف هم گفت نه الا ولله همینه. بسیار خوب، حالا انشالله سعی میکنیم که نکته هایی که شما میگیرم بهش توجه کنیم برای زیارت بعد. حالا تا سال بعد خدا بزرگه، که قسمت بشه بریم که قسمت نشه بریم. این هم نکته 140. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یه دعا بکنم همتون با هم دیگه آمین بگین در حق خودمون و خانواده هامون. خدایا هر کس الان شنونده صدای من است، این دعای من رو میشنوه، این دعا رو در حد خودش و خانوادش مستجاب. خدایا به زودی زود من حیث لا یحتسب، به شکلی که اصلا در محاسبات ذهنی ما نمیاد، زیارت نجف و کربلا و سامراء و کاظمه این زیارت ما و اهلمون بفرم. خدای خودت بلدی چجوری اسبابشو فراهم کنی، نوابسته به حساب کتاب کردنهای ماست و نوابسته به تدبیرهای جاری ماست. خدای ما آماده ایم، اسبابشو فراهم کن و شرایط تشرفش رو برای ما ایجاد بفرما و معرفت نیکویی برای این تشرف به همه ما روزی بگرد الهی. اللهم الغن ابدل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد فآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله. سنجان شب جمعه است، دلهای بسیاری متوجه شما، ما رو هم بطلب، ما رو هم بپذیر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم ونفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبعا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اساتیدمون، اونهایی که حق به گردنمون دارند، اونهایی که در دفاع از حریم سید الشهدا قدمی برداشتن، خون دادن، مالی خرج کردن، عمری صرف کردن، کتابی نوشتن، سخنی گفتن، مجلسی برپا کردن، خدایا همشون رو الان میهمان سفره بیبی زینب کبرا بگردن، اونها رو دعاگوی ما قرار بده و دعاهاشون رو در حق ما مستجاب بفرمایید. هدیه میکنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.